اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوقیم پا سفره خالق نشستیم، خدا با ما حرف میزنه، آیه به آیه 5-6 دقیقه تقریبا من تفسیر میکنم. جزء سوم رسیدیم از اول قرآن، سوره آل عمرانیم، آیه 28، با هم بشنویم.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير.
در این آیه 4 نکته نهفته هست که البته 4 نکته شو من بلدم. 1، سیاست خارجی ما چجور باید بشه؟ بده وزارت امور خارجه مسلمان ها روابط خارجشون با چجور بشه؟ 2، برخوردشون با کفار با چجور بشه؟ 3، شرایط تقیه چیه؟ کجا با تقیه کنیم و معنای تقیه چیه؟ 4، چه کنیم که کسی به اسم تقیه سوء استفاده نکنه از کلمه تقیه و با همه افراد رابطه برقرار کنه بگه تقیه کردم؟ ترجمه آیه اینه: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، نباید اهل ایمان به جای مؤمنین کافرین را دوست و سرپرست خود برگزینند. یعنی کفار نباید حکومت کنند بر مسلمان ها، حاکم مسلمان ها باید مسلمان باشه. این یه مسئله. مسئله دیگه این فرماد و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شی، هر کس چنین کند، یعنی به جای مؤمن بره ولایت و حکومت و محبت کفار را بگیره، فلیس من الله فی شی، یعنی نزد خدا هیچ ارزشی نداره. یعنی اینجا خدا قهر میکنه باشه، حالا که رئیست اونه برو گم شو. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه از کفار پروا و تقیه کنید. تقیه چیه؟ تقیه اینه که انسان به خاطر هدفهای مهمتری موقتا با اونها مدارا کنه. اینو میگن تقیه. تقیه نه یعنی دست از عقیده بردار، تقیه یعنی به خاطر رسیدن به هدف بالاتر فعلا کوتاه بیا. مثل کسی که ماشین آتش نشانیه که میخواد یکی کسی رو از آتش نجات بده، فعلا خودش با یه لباسی که نسوزه میره تو آتش که بچه رو نجات بده. یکی میره مأمور آتش نشانی که میره تو دل آتش، این نه معنیش اینه که میره بسوزه، نه یه لباسی بشه که خودش نسوزه. یعنی آدمی که تقیه میکنه باید دین خودش حفظ کنه، منتها موقتا کوتاه میاد تا این کار رو انجام بده. یه بچه افتاده تو آب، نامحرمه، دختر نامحرمی است، شما بینی داره غرق میشه، شیرجه میری، دست اینو میگیری، دستتم به نامحرم میخوره برای که نجاتش بدی. تقیه معناش اینه که ما از به خاطر رسیدن به خیر بالاتر از خیر کوچکتر میگذریم. معنای تقیه اینه. یه هدف مهمتری داریم، به خاطر اون هدف مهمتر فعلا از کوتاه میام، مدارا میکنه. بعد فرمود و یحذرکم الله نفسه، خداوند شما رو از نافرمانی خودش هشدار میده. نکنه شما به اسم تقیه با هر کس ناکسی بیاید و بردید و رفاقت گرم و نرم و اینها بگید بله حالا ما فعلا تقیه میکنیم. تقیه میکنی که دست از مکتب برداشتی. تقیه معناش اینه که دست از دینت بردار، دینت رو باید حفظ کنی، منتها به خاطر رسیدن به هدف بزرگتر مدارا کن. خب پیام های آیه اینه که 1، پذیرش ولایت کفار از سوی مؤمنین حرامه. مؤمنین نباید حکومت کفار را بپذیرند. خب اگر مسلمان ها به این آیه عمل میکردن چی میشد؟ چی میشد؟ قرآن فرماد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لن این هرگز خداوند اجازه قرار نداده که کفار بر مسلمان ها راه نفوذ داشته باشند. هیچ قراردادی، هیچ تعهدی، هیچ امضایی، هیچ مسافرتی، هیچ رابطه ای که نتیجهش سلطه و تسلط کفار باشه در اسلام جایز نیست. در جامعه اسلامی شرط اصلی مدیریت و سرپرست ایمانه. هر مدیر و هر مسئول شرط اولش اینه که باید ایمان داشته باشه. اگر کافر باشه حق ندارم رئیس باشه. ارتباطات سیاسی نباید منجر به سلطه پذیری یا پیوند قلبی با کفار باشه. بله ممکنه رابطه سیاسی باشه، انسان تشییع جنازه یا رئیس جمهور کافرم بره، اما این روابط سیاسی حسابش با سلطه پذیری، این که من اونها رو اولیاء قرار بدم، اونی که حرامه اینه که اولیاء شما باشن. اولی ولی، سرپرست، یعنی عشق قلبی و پذیرش حکومت، نفوذ پذیری نبود باشه. ارتباط یا قطع رابطه با باید بر اساس فکر و عقیده باشه، نه بر اساس پیوندهای فامیلی، قومی، نژادی. تمام ارتباطاتی که نمیدونم خلق عرب، خلق ترک، خلق کرد، یعنی لهجه و نژاد و زبان و اقتصاد و نفت و همسایگی، و ما در نماز میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، درود بر بندگان صالح. اندونزی و مالزی و ترک و لور و فارس و عرب و عجم نداره. و علی عباد الله الصالحین، پیوندها باید بر اساس مکتب باشه، قطع پیوندان باید بر اساس کفر ایمان باشه. ارتباط ظاهری با کفار برای رسیدن به اهداف بالاتر جایزه، الا ان تتقوا منهم تقاتا. تقیه یعنی ارتباط ظاهری به خاطر رسیدن به اهداف بالاتر. تقیه برای حفظ دین است، مبادا به بهانه تقیه جذب کفار شید. از نام تقیه سوء استفاده نکنید. یحذرکم الله نفسه، خدا به شما هشدار میده، از نافرمانی خودش هشدار میده، نکنه به اسم تقیه جذب بشید، رابطه صمیمانه و گرم داشته باشید، حکومت و ولایت اونها رو بپذیرید، بعدم گفتن چطور با اینا اینقدر گرمید، بگید خب ما تقیه کردیم. تقیه رو دستاویز قرار ندید. در مواردی که اصل دین در خطر است باید همه چیز را فدا کرد، فقط باید از خدا ترسید. یا حذرکم الله نفسه، تقیه هم مورد داره، چون تقیه گاهی حرامه گاهی واجبه. در موارد تقیه حرامه، در موارد تقیه واجبه. اینو باید مراجع تکلیفش روشن کنن که اینجا جای تقیه هست یا جای تقیه نیست. بعد میگم و الی الله المصیر، یاد معاد کنید. یاد معاد بهترین عامل تقواست. بدونید که باید این روابطی که برقرار میکنید قیامت جواب بدید. چرا این کارو کردید؟ خیلی حساب و کتاب دقیقه. روایت داریم روز قیامت یه قطره خون میشه که به انسان. انسان میگه یه قطره خون چیه؟ میگه یه نفر رو به ناحق کشتن، تو به اندازه یه قطره شریک بودی. نمیشود به اسم تقیه با هر کس نشست و برخاست کرد. مبادا به خاطر کامیابی و رفاه چند روزه سلطه کفار رو بپذیرید. بازگشت همه شما به سوی اوست. الی الله المصیر، ای که آخر از میگه و الی الله المصیر، یعنی گذره چی میگن، گذره پوست به دباخونه میفته. همه گذارتون به خدا خواهد افتاد و خدا از قلب شما آگاهه که واقعا تقیه کردی برای رسیدن به اهداف با. خب این همه سال تقیه کردی چی گیرت اومده؟ تو که همش باج دادی، چی گرفتی؟ هی از دینت کم کردی، اصلاح صورت دو، وضع حجابت و وضع معاشرت دو، نمیدونم هدیه دادی، کادو دادی، دست بوسیدی، شما اینقدر کوتاه اومدی چی گرفتی؟ اگر انسان یه جای کوتاه میاد، ما به زمین یه دونه میدیم یه خوشه میگیریم. شما این همه باج دادی و کوتاه اومدی چی گرفتی؟ کشورهای اسلامی الان هی نسبت به خواسته های آمریکا کوتاه میان. آمریکا چی بهشون داده؟ بنابراین به اسم تقیه نمیشه انسان دست از هدفش برداره و دین فروشی کنه. یحذرکم الله نفسه، خدا بعد از آیه تقیه میگه بترسید از خدا. الی الله المصیر، گذارتون به قیامت خواهد افتید و ثابت خواهد شد که یوم تبل السرائر، روزی که سریرها و درونها لو میره و معلوم میشه نخیر، شما به خاطر رفاهت، به خاطر دلار و ریال آسایشت کوتاه اومدی، نه به خاطر این که از دین مدارا کنید تا به هدف بزرگتر برسید. به هیچ هدفی نرسیدی شما. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ایمانی به ما بده، یقینی به ما بده که اگر دنیا به ما رو کرد و پشت کرد آنی از تو جدا نشه. و السلام علیکم و رحمت الله.